الله الرحمن الرحیم. یه تعابری هم از شهید مطهری من اینجا آسیب شناسی نحوه تبلیغ به اسم اهل بیت. بیشتر تو حوزه روشی زیرا ایشون میگه در مسئله ولایت متاسفانه اهل بیت جای اینکه عامل تشویق و تقویت ما بشه شده نقطه ضعف ما و عامل تخدیر. در مسئله ولایت و امامت میگه طرز فکر ما خیلی عجیب و معکوس شده و اینها که پیشوایان حرکت و نهضتن شدن بهانه تنبلی و گریز ما از عمل. دوستی اهل بیت رو و تشیع رو وسیله کردیم برای فرار از اسلام. اینا رو دقت کنید، آسیب شناسی در نحوه تبلیغ تشیع. میگه ما به اسم اهل بیت و فرهنگ اهل بیت بهانه درست میکنیم برای اینکه از زیر بار اسلام بیرون بریم. وسیله تنبلی شده است. همه کارها را مولا کرده، مولا میکند، در قیامت هم مولا به داد میرسد. میگه این ولایته؟ همه تقصیرها رو بندازی گردن مولا، این ولایته؟ این حدیث متواتر، حدیث ثقلین که بعضی منبری ها و روزخان ها این حدیث را هم مثل بعضی احادیث خراب کردند، همیشه آن را مقدمه گریز زدن برای مصیبت خواندن قرار دادن. فکر میکنن مقصود پیغمبر از حدیث ثقلین فقط این بوده که شما به قرآن و به اهل بیت احترام بگذارید و اهانت نکنید، در حالی که مقصود این است که به قرآن و اهل بیت رجوع کنید، نه که اهانت نکنید. فقط لن تذلوا ما ان تمسکتم بهما ابدا. میگه باید بچسبید زندگیتون، حکومتتون، اقتصادتون، سیاستتون رو بر اساس فرهنگ اهل بیت بسازید. یکی هم بحث خلافت و امامته که حالا من این توضیح دیگه نمیدم چون فرصت نیست. ایشون اشاره میکنن به بحث مرحوم آقای بروجردی، میگن آقا این بحث شیعه سنی رو اینجوری میشه یه جوری فیصلش بدیم، نمیخوایم ماسمالش کنیم و بگیم حذفش کن، ولی میشه به یک روشی که به نفع اسلام باشه بگیم آقا دو تا مسئله است. یکی مسئله خلافت بلا فصل پس از پیامبر است که علی یا خلفا، این بحث مربوط به گذشته است، البته ما سر عقیدمون هستیم، ولی دامن زدن به این بحث بشه مسئله اصلی فقط برای ایجاد حساسیت و دعوا و بدون تبیین دین، این وظیفه ما نیست. اونی که الان میتونی انجام بدی ضمن این که از او حرف کوتاه نیاییم، از خلافت بلا فصل و ولایت کوتاه نمیان، ولایتی که زمانش اون موقع است، اما مسئله اصلی بگیم آقا او زمان گذشت. مرحوم آقای بروجردی میگه، آقای مطهری هم همینو میگه، بگیم آقا الان حالا مسئله حکومت رو از اهل بیت گرفتن، مرجعیت چی؟ مرجعیت علمی و دینی رو که دیگه امامت به مفهوم بعد غیر حکومتی امامت رو که مربوط به اون موقع نیست، اینه که دیگه ما و شما باید هر دو قبول داشته باشیم پیغمبر گفت رجوع به اهل بیت. میگه یکی از انحرافات دیگه‌ای که روحانیون، بعضی روحانیون توی جهان شیعه رایج کردند برای توجیه تنبلی‌ها و بی‌عملی و برای فرار از اسلام، یه اباحه‌گری، خواهش می‌کنم گوش کنید، میگه یه اباحه‌گری درست کردند با پوشش شیعه برای که به وظایف اسلامی عمل نکنی. افرادی تحت تأثیر وسواس شیطانی قرار گرفتن، به اینها دلخوش کردند که نام ما در بین دوستان علی ابن ابی طالب ثبت شد، همین کافیست، ما دیگه از رعایای حضرتیم، وصیت میکنیم پولهایی که به ناحق هم به چنگ آمده یا وظایفی که باید میکردیم و نکردیم، یک مبلغی هم به مشاهد مشرفه رشوه بدن تا ما رو کنار اولیاء خدا دفن کنند، قبر ما رو بذار کنار امام رضا و امیرالمؤمنین و سید الشهدا، حالا او فرشته عذاب اگه جرأت داره بیاد جلو، اگه جرأت داره بیا جلو، حوالت میدم به حضرت ابوالفضل. ایشون میگه این بهانه شده برای فرار از تکلیف. اصلا ما کجای اسلام گفته اگه کسی قبرش کنار قبر امام رضا باشه از عذاب در امانه؟ اگه باشه که هارون الرشید از همه باید در امانتر باشه، چون درست دیوار به دیوار امام رضاست. میگه این فرهنگ رو از کجا آوردین که اگر ما رو کنار قبر اولیا و اهل بیت و پیامبر دفن کنن عذاب نمیشی ولو هر کسافت کاری کرده باشی. این براءت نامه ها، این اباحه گری ها از کجا آمد؟ افسوس که مسلمان ها درست ضد قرآنی فکر میکنن، خیال میکنیم کار خدا و عالم بر اساس این اوهام و خیالاتی است که ما درست کردیم. از انتصاب ها میگوییم، بالاخره اسممان مسلمان از شیعه مرتضی علی هستیم، خیال میکنیم صحبت اسم و اسم نویسی است که اگر کسی اسمش مسلمان شد قوم و خویش خداست و دیگر خدا لطف خاصی به او دارد چون اسمش شیعه است، در حالی که قرآن میگوید سنت خداوند است، محال است مردمی فاسد باشند و مشمول رحمت خداوند باشند با هر اسم در دنیا و آخرت. محال است مردمی خودشان را اصلاح کنند و خداوند فیض خودش را به آنها نرساند، دنیوی یا اخروی. کلن نمدو ها اولائه و ها اولا من عطا ربک. این سنت الهیه. البته ممکنه خداوند به کسانی در دنیا عزت بده در آخرت عذاب بکنه، اما این نمیشه که بگی که ما که مسلمان کیه؟ من اسلم وجهه لله. شیعه مسلمان هست یا نیست؟ اگه مسلمان نیست که خب همون چیزی که میگن دیگه، که اینا مسلمان نیستن، تشیع یه راهی برای فرار از اسلام. اگه مسلمانی چطور میتونی خلاف محکمات قرآن عمل بکنی؟ ایشون میگه شیعه یا مسلمان روی اخلاقش، اعمالش و جامعهش شناخته میشه. جامعه شیعه اگه علائم رفتاری و تشیع توش نیست و جامعه شیعی نیست اصلا، فردش هم شیعه نیست. شیعه بودن عبارت ایشونه، میگه شیعه بودن یک حقیقت است، یک واقعیت است، یک اسم نیست. شیعه آن وقت شیعه است که وقتی او را در کنار دیگران بگذارن و مقایسه کنن بگن بله فکرش بهتره، اخلاقش بهتره، اعتقاداتش درستره، عملش سالمتره، امانتش بیشتره. شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین، لبخند زد، عرض کرد یا امیرالمؤمنین انی احبک، دوستتون دارم. یا امیرالمؤمنین فرمود ولکنی، ولی من از شما بدم میاد. آقا شیعه شمایی؟ گفت چرا از من بدتون میاد؟ فرمودم برای اینکه فلانی احتیاج داشت آمد از تو راجع به قرآن پرسید و تو در ازای او که بهش یاد بدی ازش پول خواستی، ازش پول خواستی. او گفت دینو به من بیاموز، تو گفتی پول بده تا بیاموزم. حالا یه وقت او خودش میده او بحث دیگه، ولی تو مطالبه نباید بکنی با این که معلم قرآنی و شیعه هم هستی، چون برای پول این کارو کردی. تو چه جور شیعه هستی؟ مایه کونوز لنا زینن، مایه افتخار ما باشید، مایه ننگ و شرمندگی ما نباشید. امام فرمود، امام صادق فرمود کاری بکنید که وقتی شما رو میبینن بگن رحم الله جعفر، درود بر امام جعفر صادق که یه همچین شیعه و یک همچین علمای و شاگردانی تو مکتبش تربیت شدن. امام صادق گفت یه جوری زندگی بکنید که وقتی شما رو ببینن به ما درود بفرستن، بگن تو عجب مکتبی تربیت شدن اینا، بگن رحم الله جعفر، عجب شیعیانی تربیت کرده. لا تکونو علینا شینا. ایشون میگه یکی از عوامل انحطاط و تباهی مسلمانان و شیعیان این غرور بی جایی است که دارن، که شیعه میگه چون شیعه ام دیگه کارم درسته، اسمم چون شیعه است. میگه این باعث انحطاط شیعیان و مسلمین شده. اگر از این افراد بپرسن آیا اعمال نیک غیر شیعه مورد قبول درگاه خدا هست، میگوین نه. اگر بپرسن اعمال بد و گناهان شیعه چه می شود؟ می گویند همه بخشیده می شود. بر اساس کدام مبنای دینی و کدام مبنای عقلی و کدام قرآن یه حرف رو می زنید؟ از این دو جمله استنتاج می شه که مثل که تنها چیزی که ارزش ندارد عمل است. نه ارزش مثبت داره نه ارزش منفی داره عمل. ارزش منفی نداره چون من شیعه هر کاری میتونم بکنم. ارزش مثبت هم نداره چون یه سنی هر چی هم عمل صالح بکنه بی فایده. پس منظورش اصلا عمل نه ارزش مثبت داره نه ارزش منفی. ایشون میگه شرط لازم و کافی برای سعادت این نیست که اسم تو بذاری شیعه. وقت اینا چی میگن؟ آقای مطهری میگه اینا میگن اگه بنا باشه گناهای ما و بقیه یه جور محاسبه بشه، پس فرق شیعه و غیر شیعه چیه؟ یکی از ادله محکم شرعیشونه. دلیل دوم هم روایاتی داریم مثل این که حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تذر معها سیئه، همین حسنه حب علی کافیه دیگه، هر سیئه‌ای میخوای، هر کسافتکاری میخوای بکن بکن، حب علی داری دیگه. اصلا امام حسین شهید شد برای که روز عاشورا تو عشق بریزی و تمام گناهان سالت یه جا بخشیده بشه. عاشورا هیچ فلسفه دیگه نداشته. کارخانه گناه پاک کنی برای شیعه. امام زمانم خدا گذاشته است فقط برای شیعه بیاد انتقام شیعه رو از دنیا بگیره. ایشون میگه این حرف رو از کجا آوردیم؟ که امام زمان مثل که با ما پیمانی داره، او هم با شیعیان اسمی. امام زمان برای نجات بشر میاد نه برای نجات شیعه. شیعه اگر هنری داره، اگه افتخاری داره، خودشو آماده کنه سرباز خط مقدم در رکاب امام زمان باشه، این بزرگترین افتخارشه. امام زمان قوم خویش شیعه هم نیست، ذخیره خداست للناس، برای همه بشریت. امام حسین هم شهید شده برای که شفاعت ما رو بکنه. مسیحی‌ها برای مسیح چی میگن؟ مسیح به دار رفت تا شفاعت کند نجات دهد. حسین هم به کعبه رفت شهید شد برای که ما رو شفاعت کنه. بله حسین شفاعت میکنه، شفاعت به حسین برای همه بشریت کافیه، اما حسین شهید نشد برای که شفاعت کند. اینا بحثایی که آقای مطهری متفکران مسلمان ما مطرح کردن که آقا نگاهتونو به تشیع، علماء ما، حوزه ما، روحانیت با نگاهشو درست کنه. این که میگه آقا پس اگه ما هم گناهای ما هم گناهای غیر شیعه و یه جور برخورد میشه، پس فرق شیعه و غیر شیعه چیه؟ میگه مثل یکی میدونی چیه؟ مثل که شما برفتی از یک پزشک درست یک نسخه گرفتی، یکی هم رفته پیش یک پزشک ناشی یه نسخه غلط گرفته، نسخه درست تو گذاشتی تو جیبت، باهم نسخه غلطشو، بعد بیماریت نسخه رو نگرفتی، مصرف نکردی، بیماریت خوب نشد، بعد میگه که پس فرق من و این چیه؟ هیچی، تو با هیچ فرقی نداری. تنها تفاوت دیده بود که تو یک نسخه درست گرفتی ولی گذاشتی تو جیبت، او این نسخه رو نداره، اتفاقا او معذورتره، اتفاقا خداوند با او با رحمت بیشتری ممکنه مواجه بشه، چون او جاهله، تو مسئول تری. ایشون میگه شما شیعه بدهکارتره، چرا طلبکارانه حرف میزنی؟ چرا طلبکارتری؟ میگه آقا تو بهترین نسخه رو از اهل بیت گذاشتی تو جیبت، عمل نمیکنی، میگی فرق من با او چیه؟ هیچی، تو اتفاقا از او بدتری. کدوم فرق؟ نسخه رو عمل کن بعد بگو فرقش هست یا نیست. و اون روایات هم ایشون بحث میکنه که باید درست معنا کنید روایات، معنیش اینجوری نیست، تحریف نکنید روایات رو. و راجع به قرآن که ایشون میگه قرآن در حوزه قریب است، حالا البته الان نسبت به موقع بهتر شده، ولی بازم این نگرانی که ایشون داره حل نشده به طور کامل. میگه حوزه کاری کردن که اگر کسی علمش علم قرآن باشد، در قرآن تدبر بکنه، تفسیر قرآن رو کامل بدونه، تو حوزه ما احترام نداره، تو روحانیون نمیگن این فاضله. اما اگر کسی کفایه آخوند خراسانی را بداند، شخص محترم و با شخصیتی است. قرآن بین ما محجور است، نتیجهش همین اعراض از قرآن، نتیجهش این بدبختی هاست. ما مشمول شکایت رسول الله به خدا هستیم که فرمود یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آقای مطهری میگه خطاب اصلیش اولین شکایت از خود حوزه است. میگه خود شما قرآن رو گذاشتید کنار، بعد میگه چرا جوونا، چرا مردم با قرآن رجوع نمیکنن؟ برای که خود شما روحانیون با قرآن سر و کاری ندارید. میگه میشه حوزه رو کامل خوند و تمام کرد در حالی که یه بارم به قرآن، یک دور کامل به قرآن رجوع نکنیم. و یکی هم راجع به حوزه هم بحثای مفصلی داره که ما دیگه نمیرسیم اینجا بگم، فقط این عبارتشون رو عرض بکنم. حساسیت ها چجوری سر و ته میشه؟ میگن رو چی؟ بعضی چیزهایی باید داد بزنی سکوت میکنی، بعضی چیزها مسئله درجه 3 و 4 مهمش میگیری. بعد میگن یه آقایی بود، یه بازاری مقدس متدینی بود، این تو خونش هم روزه داشت، تو اینا یک تک پسری داشت، این پسر لوس و نور بود و همه امکانات در اختیارش، خلاصه بزرگ شد و زده بود به در فساد و بی‌حیایی و اینا، مشروب و فحشا و اینا. این بابای هم میگه هیچی بهش نگم، تردش نکنم، این تحمل کنم، همونجوری تحمل کرد و اینا. تا یک روز بهش گفتن که آقا این گوجه فرنگی ها هست، تازه آمده بوده ایران، برای همین هم بهش میگن فرنگی، چون تو ایران نبود، از فرنگ از خارج آمده بود. بعد تو بعضی شهرها هم بهش میگفتن ارمنی بادمجون، یعنی ارمنی هم اساسا مسلمان نیست، از خارج اومده. وقت اونجا یه روز بهش گفتن که این تو خونه روزه داشت، این اتاق روزه میخوندی، پسر هم اتاق فحشا و شراب و خانم میآورد و زنا و از این کارا، تا ای که خبر دادن که ارمنی بادمجون هم خریده 1 کیلو آورده خونه. دیگه این برید، گفت که ببین زنا کردی من تحمل کردم، شراب خوردی تحمل، خونم و فاحش خونه کردی، دیگه کوتاه نمیام، ارمنی بادمجون آوردی تو خونه من. آقای مطهری میگه روحانیت نباید جوش راجب ارمنی بادمجون دادش در بیاد، مسائل درجه 5 و 6 که اصلا جزء اصول اسلام هم نیست، جزء فروعش هم نیست، جزء مناسکشه، یا اگر باشه یکی از اصول در عرض بقیه اصول، راجب مسائل دست سوم چهارم نعره بزنیم. راجب مسائل فوق العاده مهمی که در قرآن راجبش تأکید میشه، مسئله قسط، عدالت، تهذیب نفس، اخلاق، راجب اینا اکنارش رد بشیم. این قضیه ارمنی بادمجونه. و آخرین بخش از عرایزم، چون سوالی هم نیامد، وقت منم داره تمام میشه، یک نکاتی هم راجع به حوزه است، البته اینا به متصدیان حوزه مربوطه، اون بخشش که به مسئولین حوزه مربوطه، من با اونا رو باید خطاب به مسئولین حوزه گفت، اما یه بخشش به همه طلبه ها مربوطه، اینا رو من سریع عرض بکنم. ایشون میگه که انتقاداتی که به نظام حوزه و روحانیت میکنه، میگه بدیهی است بسیار اتفاق میفته، افرادی پیش از اون که مراتب پایین‌تر حوزه رو طی کنن قدم به بالا میگذارن، تحصیلاتشون متوقف میشه، رده های بالا میان در حالی که دانش کافی رده های پایین رو طی نکردن. یکی از نواقص روحانیت آزادی بی حد و حصر لباس روحانیته، روحانیون از لحاظ لباس با دیگران به تدریج در این دوره های اخیر متفاوت شده اند و لباس مخصوص پیدا کرده اند، مثل سپاهیان و نظامیان که لباس مخصوص دارن. بعد میگه ولی مشکل اینجاست که تو تشکیلات روحانی هر کسی بدون مانع میتونه این لباس مخصوص رو بپوشه، در حالی که لباس نظامی ها و لباس های یونیفورم های هیچ کسی نمیشه همینطوری پوشید، ولی لباس روحانیت تو همینطوری علکی هم میشه پوشید. 6 ماه درس بخون و هر وقت اراده کردی یه مقدار لباس میخری، پارچه میخری، میپوشی. امروز میگه این بزرگترین خیانت به اسلامه و به حوزه است. بسیار دیده میشود افرادی نه علم دارن نه ایمان، به منظور استفاده از مزایای این لباس به این صورت در میآیند، باعث آبروریزی میشن. اشکالاتی به متد آموزشی که من دیگه اونا رو نمیگم، بیگانگی با قرآنه که میگه، و قربت نهج البلاغه در حوزه های علمیه. ایشون میگه ما طلاب باید اعتراف کنیم با نهج البلاغه بیگانه ایم، دنیای روحی که برای خود ساخته ایم دنیای دیگری است غیر از دنیای نهج البلاغه. راجع به عوام زدگی روحانیت که حتما دوستان دیدن، ایشون میگه چون جامعه روحانیت ما رو اونی که فلج کرده عوام زدگیه که از عقرب زدگی هم بدتره. ما بیش از اون که حساس باشیم که درست حرف بزنیم و حرف درست بزنیم، گاهی تو بحثامون مواظبیم یه جوری حرف بزنیم که مرید پیدا کنیم و پامنبری داشته باشیم، یعنی جذب مشتری مثل که برای ما مسئله اصلی و مخاطب شده، نه اینکه اصل حرف چیست. و همینطور اینکه بیخبر باشید از اوضاع جهان. میگه طلبه‌ای که سر و کارش فقط با چند تا کتاب معین در فقه و ادبیات در کنج مدرسه، نمیتونه بفهمه در جامعه و در دنیا چه میگذره و مصالح جامعه رو تشخیص بده، بازی میخوره، فریب میخوره و کلاهش رو بر میدارن. همینطور میگه اجتهاد توجه به مسائل تکراری نیست. و آخرین عبارت شهید مطهری، شناخت نسل جوان، نسل جوان امروز، تازه ایشون راجع به نسل جوان 40 سال پیش میگه، امروز که باز به مراتب بیشتر، میگه که ما هنوز این مسئله رو جدی نگرفتیم، فکر میکنیم نسل جوان وقتی میگیم منظورمون یک نسل هواپرست شهوت پرست، خیال میکنیم با اینکه به این جوانان دهنکجی کنیم و روی منبر چهار تا متلک با آنها بگوییم و فحش بدهیم، به خیال خودمان آنها را هو بکنیم و مستمعین ما بخندند، کار درست میشود. همین که داد بکشیم آی پسر مدرسه ای، دختر مدرسه ای، چنین و چنان، فکر میکنیم قضیه حل شد. این کار لالایی است، برای آن است که شما در خواب بمانید و یک وقتی بیدار شوید که نسل از دست شما رفته است و کار از کار گذشته است. نسل جوان ما مزایایی دارد، این نسل ادراکات و احساساتی دارد که در گذشته نبود، باید حق به او داد. در این حال انحرافات فکری و اخلاقی هم دارد که باید چاره کرد. چاره کردن انحرافات نسل بدون در نظر گرفتن مزایای آن، یعنی ادراکات و احساسات و آرمانهای عالی که این جوانان دارند و بدون احترام گذاشتن به درک و احساسشان، امکان ندارد. خواهش میکنم دقت کنید، باید به آن به این جهت احترام گذاشت، رو در بایستی ندارد. ایشون میگه نسل قبلی فکرش اینقدر باز نبود، احساسات و آرمانهاش اینقدر متعالی نبود، به این آرمانها احترام بگذارید. اگه اعتنا نکنید جلوی انحرافاتشون رو نمیتونید بگیرید، خودتون هم حذف میشید. الان روش ما روش دهنکجی به جوانان و انتقاد صرف و مذمت است. دائم فریاد ما بلند است که سینما اونطور، مهمانخانه ها اونطور، رقص اینطور، استخر چنین و چنان، وای وای میکنیم. این درست نیست. فکر اساسی بکنید، وظیفه شما چیست؟ فکر اساسی این است که یک، این نسل را و درد این نسل را بشناسید، درد عقلی و فکری و احساسی. نسل بیداری است، آنچه که این نسل احساس میکند نسل قبلی احساس نمیکرده. در گذشته درها به روی مردم بسته بود، پنجره ها هم بسته بود، کسی از بیرون خبر نداشت. امروز در و پنجره ها باز است، دنیا را میبینند، رو به پیشرفت هست، قدرت های اقتصادی و سیاسی دنیا را میبینند، برابری ها را، پیشرفت ها را، حرکت ها را، انقلاب ها را در جهان میبینند. جوان احساسش عالی است و میگوید چرا ما عقب مانده ایم؟ نکند این عقب ماندگی منشأش تشیع ماست؟ نکنه منشأش اسلامه؟ نسل قدیم این چیزها را نمیفهمید. نسل جدید حق دارد بگوید چرا ژاپن بت‌پرست و ایران مسلمان در یک دوره به فکر تمدن افتادند؟ ژاپن امروز با غرب رقابت میکند و ما اینیم، که البته یک مسئله دیگه ایه. و میگه نسل قدیم سنگینی تسلط‌های خارجی را حس نمی‌کرد، نسل جدید حس می‌کند. این گناه نسل جدید نیست، این احساس یک پیام الهی است. این احساس اگر نبود معلوم می‌شد ما محکوم به عذاب و بدبختی هستیم. این که این احساس در جوانان پیدا شده یعنی خداوند می‌خواهد ما را از این بدبختی نجات بدهد، به دست همین جوانان. همین شد، همون جوانان انقلاب کردند به فرمان امام. میگه قبلا سطح فکر مردم پایین بود، شک و تردید و سوال خیلی تو مردم نبود. حتی یک روحانی رو منبر تناقض میگفت، مخاطبش نمیفهمید داره تناقض میگه. میگه بله بله. میگه که در قدیم یک نفر در یک مجلس هزار شعر و نثر ضد و نقیض میخواند، کسی نمیفهمید اینها با هم ضد و نقیضن. یک نفر میگفت هیچ کاری بدون اسباب نمیشود، ابالله و ایجری الامور الا با اسبابها. بلا فاصله پشت سرش میگفت اذا جاء القدر امی البسر. جمله را هم اینطور تقریر میکرد که این همان اسباب ظاهری است، به حقیقت ندارد. هر دو را جمعیت تصدیق میکرد، به هر دو میگفتن طیب الله. بعد میگه امروز که اینجوری نیست که، امروز یه جوان دانشجو، دانش آموز، پای مدرسی، پای رسانه ها، پای اینترنت، پای چی اینا، این وقت حرف میزنه تو تک تک جمله ها داره فکر میکنه. الان شما مسائل 100% قطعی هم با تردید و با ملاحظه باید بگی، با دقت کنی، یعنی 10 بار بجوی و بعد بگی، خودت 3 بار فکر کنی که چی میخوای بگی بعد بگی. ایشون میگه نمیشود به او گفت برگردید، به این جوانان گفت برگردید به حالت عوام، بگذارید این سوال ها و اعتراض ها باشد تا زمینه باشد تا مردم به حقایق اسلام آشنا شوند. با جاهلان بی سواد که نمی شود حقایق اسلام را ترک کرد، با همین جوانان بیدار می شود. در رهبری نسل قدیم که سطح فکرش پایین تر بود، ما به یک طرز بیان و تبلیغ و یک جور کتاب ها احتیاج داشتیم و کافی بود. اما امروز آن طرز بیان و آن طرز کتاب ها به درد نمی خورد. باید رفرم و اصلاح عمیقی به عمل آوریم در روش آموزش و روش کار تربیتی من. باید با منطق و با افکار روز آشنا شویم و از همان را با مردم سخن بگوییم. من تو این جلسه هیچ کلمه از خودم نگفتم. اولا به شما بگم همین مضمون رو با یک بحثی آماده کرده بودم که با مبانی و ادبیات و استدلالای خودم همینا رو بگم. به دو دلیل این کارو نکردم و این عبارات امام و شهید مطهری رو آوردم، حالا غیر از مناسبت زمانی. یکی اینکه شما فکر نکنه این حرفایی که الان داره زده میشه بعد انقلاب و تو دهه چهارم، چون شما خب از کشورهای مختلف هستید، فکر کنید این حرفا تازه است. این حرفا قبل از انقلاب زده شده. اینا رو امام تو درس فقهش تو نجف گفته و شهید مطهری در زمان رژیم شاه قبل از انقلاب توی جلساتی که داشته گفته. ثانیاً خواستم بدونین این حرفا بدعت تلقی نشه. البته حوزه امروز ما هر کس نفهمه که این حوزه حوزه 40 سال پیش نیست، نابیناست یا تجاهل میکنه. این حوزه و این روحانیت حوزه نیست. شما و ما هم اون موقع نبودیم. در یک دوره‌ای در کل یک قوم شما باید میگشتی 10 نفر آدم روحانی پیدا کنی که اینا بتونن توی مجامع مختلف برن با قلم و بیان و بحث علمی و اخلاقی و فلان اینا. خب الان امروز الحمدلله زیاد. ولی به دو تا خطر توجه داشته باشین. جنبندی، اون اول اونی که امام تمرکز فرمایشات امام روش بود، یعنی حقیقی روحانی بودن، حقیقتا روحانی بودن و مجاهد بودن، روحانی مدل دو نه روحانی مدل یک. و دومی بحثی که شهید مطهری میگه به اسم تشیع و تبلیغ تشیع ضرورت‌های اسلام و تشیع رو زیر سوال نبریم. به اسم این که حب شیعه حب اهل بیت کافیست، ببینید حب اهل بیت رو ایشون رد نمی‌کنه. حب اهل بیت روایت قوی داریم که به یک معنا بله حب اهل بیت واقعا کافیست. محاله که با حب اهل بیت کسی جهنمی بشه و بمانه در جهنم. اما حب رو باید تعریف کرد. حب حقیقی نمیتونه منشأ عمل باشه. نمیتونه یک جامعه محب علی و حسین و فاطمه باشه ولی حاکمیت استبدادی و فاسد، رسانه‌های فاسد، اقتصاد طبقاتی، فاصله‌های طبقاتی، حاکمیت استعمار بر او جامعه، ربا، رشوه، دروغ، خیانت حاکم باشه. این حب نیست دیگه. این همونیه که ما به اهل بیت میگیم آقا انی احبک، اونم میگه انی ابغضک. بله حب نجات بخشه به شرطی که حب باشه. خیلی ممنون و متشکرم. عذر میخوام این حرفات تکراری بود ولی اینا از اون حرفاییه که تکرارش هم لازمه و مفیده. و السلام علیکم و رحمت.